سمت گوشه بینی و به سمت پایین. این فشار دادن مداوم در طی روز که چندین بار تکرار بشه، معمولا میگیم 4 تا 5 بار باشه، این باعث میشه که به مرور زمان این مجرام تحت فشار قرار میگیره و خود به خود کمک میکنه به باز شدن زودتر از زمانی که خب ممکنه خودش خود به خود باز.
پس متوجه شدیم شنوندگان عزیز که در کنار شستن و تمیز کردن و نظافت دقیق و منظم چشم که نگذاریم چرک و ترشحات چرکی در چشم و مجرای چشم جمع شوه و منظم چشم با یک دستمال پاک و تمیز و با آب ولرم یا شیرگرم شستشو بدیم، یک کارم اینمی ماساژ دادن یا مالیدن گوشه و کنج چشم طفل است که همانطور که گفته شد با دست پاک و کاملا با آب و صابون شسته شده، یعنی دست ما کاملا پاک و شسته باشه، اونمو گوشه و کنج داخلی چشم روی دیوار بینی یعنی محل وصل شدن چشم به بینی را به قراری و آرامی به سمت داخل بینی روز چند دفعه یعنی 5-6 دفعه باید برای لحظاتی بمالیم و ماساژ بدیم، یعنی یک فشار آرام و قرار در گوشه چشم روی دیوار بینی توسط ناخن و انگشت شهادت خود. این کار ممکنه باعث باز شدن کانال و مجرا شوه و سوراخ بسته شده زودتر از زمان مورد نظر باز شوه که امید است به او توجه بکنین. خب دکتر صاحب، اگه این کار برای یک طفل انجام شوه و این مشکل رفع نشوه و همچنان این سوراخ و مجرا بسته بمانه چه کار میکنین؟
اگر که این درمان‌ها جواب نداد و بعد از 6 ماه یا 9 ماه ما دیدیم که هنوز مجرای اشک بسته است، 90% اینها دیگه باز نخواهند شد و به طور خود به خودی و لازم خواهد بود که جراحی کوچکی روی این افراد انجام بشه که ما اسمشو میگیم میل زدن یا پروبینگ. توسط دقیقاً یک میله بسیار ظریفی که میتونه وارد مجرای اشک بشه و عمدتاً قطعی کمتر از حالا 0.5 تا 1 میلیمتر داره، وارد مجرای اشک میشیم که خب با توجه به کوچک بودن افراد و یه مختصر دردناک بودن، لازمه که این کار تحت بیهوشی بسیار کوتاه مدت و خفیفی قرار بگیره فرد در اتاق عمل و این عمل بین 5 تا 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه و این کار انجام خواهد شد و عمدتا اگر که این کار رو ما تا 9 ماهگی انجام بدیم با موفقیت بسیار بالایی است. بعضی از همکاران معتقدن که ما ممکنه تا 1 سالگی هم بتونیم ثبت کنیم، پس بنابراین ممکنه در مواردی که والدین تمایل داشته باشن که مدتی بیشتری ثبت کنن، ما تا 1 سال هم اجازه میدیم که درمان نگهدارنده و کنزرواتیو ادامه بدن و در صورتی که باز شد طبعا و اگر باز نشد بعد از 1 سال ما این کار رو توسط میزدن انجام خواهیم داد.
اگر پدر و مادرها یک وقتی بی‌توجهی کنند دکتر صاحب و تا آخرین مهلتی که اشاره کردین تا 1 سالگی اگر خوب نشد و باید جراحی شود، اینمی کارم نکنند تا بعد از 1 سالگی، چه مشکلی ممکنه با وجود بیاید؟
اگر این کار رو ما به تأخیر بیشتر بیاندازیم و بعد از 1 سال به علتی که اون مجرایی که بسته است در ابتدا به صورت یک مامبران و فشای قذوفی یا مامبران بسیار ظریفی و نازکی بسته است که به راحتی با میل زدن باز میشه و به مرور زمان وقتی که این کار به تأخیر بیفته با استخوانی شدن اون مسیر به صورت کامل بسته میشه و باز شدنش سخت‌تر میشه و امکان انسداد مجدد به تب باز بیشتر خواهد شد. پس بنابراین بعد از 1 سال والدین باید بدونن که نه تنها هیچ سودی برای فرزندشون این تأخیر در جراحی نداره، در صورتی که میتونه امکان باز شدن رو کمتر بکنه و مضافه به این که نیاز به جراحی مکرر یا بیشتر. خب در این ممکن افرادی باشن که تأخیری در این اتفاق بیفته و بعد از 1 سال به ما مراجعه بکنن، باز هم درمان اولیه همین یک میل زدن خواهد بود و در صورتی که به این جواب داد که خب خیلی عالی است و اگر جواب نداد ما مجبور خواهیم بود که برای بار دوم هم میل بزنیم و گاهی اوقات این میل زدن بار دوم همراه با این هست که یک لوله که از جنس پلاستیک خاص یا سیلیکون می باشه اون رو هم از این مسیر عبور بدیم که این لوله پلاستیکی یا سیلیکونی اجازه میده که این مسیری که باز شده رو باز نگه داره و با فشاری که از اطراف به این مجرا خواهد آمد مجدداً بسته نشه. و در صورتی که به این هم جواب نده یا مواردی که دیگه با این شکل ها تأخیر وجود داشته و احتمال باز شدن ندیم که این ممکنه بعد از 2 تا 3 سال باشه، نیاز به جراحی وسیع‌تر خواهد بود که شکافتن استخوان بینی، شکافتن پوست و از این قبیل لازم خواهد بود که عمل جراحی مجرای اشک وسیع‌تر رو می‌طلبه. در مواردی این کمتر از 1/3 ممکنه دو طرفه باشه. این بیماری که خب به تبع دو طرف اگر که درمان براش انجام میشه و در صورتی که پاسخ به درمان نداد، همین روشی که اشاره کردیم برای جراحی برای دو طرف لازم خواهد بود.
دکتر صاحب عذرخواهی میکنم، آیا آنتی بیوتیک ها و خوش کننده ها یا چرک خوش کن ها میتونن در درمان و بهبودی مشکل انسداد و بسته بودن مجرا و سوراخ اشکی مؤثر باشن و نقشی داشته باشن؟
درمانی که ما گاهی اوقات ممکنه به والدین توصیه بکنیم، در صورتی که ترشح بیشتر یا عفونی وجود داشته باشه، از قطره یا پمادهای آنتی بیوتیک نیز به صورت کمکی میتونیم برای کاهش التهاب و کاهش عفونت هم استفاده بکنیم.
دکتر صاحب اسماعیلی با تشکر از شما، اگر فرمایش و صحبتی دیگه ندارین با شما خداحافظی میکنیم.
نظری ندارم، شما برشان اومدین تو خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهد.
از شما شنوندگان عزیزم سپاس و تشکر از اینکه با ما همراه بودین. آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.com/dari. وقتی وارد سایت رادیو دری شوین، در قسمت برنامه‌ها میتونین برنامه زربان انتخاب بکنین و تمامی برنامه‌های پخش شده را هر وقت فرصت داشتین با حوصله و قراری گوش بدین و استفاده بکنین. شما را به خدای منان می‌سپاریم. ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان در دیدار با جمعی از شیعیان افغانستان برقراری عدالت را در این کشور خواستار شد. دولت موقت طالبان در بیانیه اعلام کرد عبدالسلام حنفی دیروز با جمعی از علما، استادان، متنفذین و جوانان اهل تشیع 18 ولایت افغانستان در کابل گفت دولت طالبان تلاش می‌کند عدالت را به طور کامل در این کشور اجرا کند. معاون رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان به شیعیان این کشور وعده داد به خواسته های شیعیان رسیدگی خواهد شد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت طالبان گفت هیئت شیعیان در این دیدار حمایت خود را از این دولت اعلام کرده و عفو عمومی اعلام شده توسط طالبان را فرصتی مناسب برای تحکیم وحدت ملی دانستند. سمنگانی افسود شیعیان افغانستان همچنین خواستار رسیدگی به مشکلات اهل تشیع شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان از تلاش‌ها برای حل تنش‌های مرزی بین این کشور و پاکستان خبر داد. عبدالقهار بلخی امروز در پیام توییتری اعلام کرد دولت طالبان به حل مشکلات و تنش‌های مرزی با پاکستان از راه تفاهم و حسن همجواری باور دارد و تنش‌های اخیر در خط فرضی دیورند از طریق مذاکره و گفتگو حل خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه دولت طالبان افسود قرار است برای حل تنش مرزی میان افغانستان و پاکستان مذاکرات دو جانبه برگزار شود. این اظهارات در حالی است که اخیراً نیروهای طالبان بخشی از تجهیزات حصارکشی پاکستان در مرز مشترک با افغانستان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان را جمع‌آوری کردند که این مسئله باعث تنش‌های مرزی بین طالبان و پاکستان شد. بر اساس این گزارش، نیروهای دولت موقت طالبان در افغانستان حصار مرزی ایجاد شده توسط پاکستان را تخریب کردند. در همین حال فرماندهان امنیتی دولت موقت طالبان در جنوب افغانستان گفتند افزون بر 100 تن از نیروهای آموزش دیده طالبان قرار است برای تامین امنیت سرحدات جنوبی در امتداد خط فرضی دیورن نزدیک مرز پاکستان مستقر شوند. علاوه بر تنش میان طالبان و پاکستان بر سر حصارکشی مرزی، حملات راکتی پاکستان به ولایت کنر در شرق افغانستان نیز به گفته طالبان با پاسخ متقابل طالبان همراه شد که این مسئله نیز همواره از عوامل تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان بوده است. جابجایی مسافر بین پاکستان و افغانستان از طریق سرویس از سر گرفته شده است. با گزارش امروز نشریه نوای وقت پاکستان، ریاض محسود مسئول ارشد شهر پیشاور پاکستان گفت خدمات سرویس دوستی بین شهر پیشاور و جلال آباد افغانستان راه اندازی شده است. ریاض محسود تصریح کرد در ابتدا روزانه 40 دستگاه سرویس مسافران را از شهر جلال آباد تا پیشاور جابجا می کند و تسهیلات مهاجرتی در پایانه ها برای آنها فراهم است. این مسئول ارشد شهر پیشاور افزود پس از اطمینان از موفقیت آمیز بودن خدمات سرویس رانی پیشاور به جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار، چون این خدماتی برای مسیر اسلام آباد به کابل نیز راه اندازی خواهد شد. خدمات سرویس رانی پاکستان به افغانستان در سال 2016 به دلیل مسائل امنیتی متوقف شده بود. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که دولت کنونی طالبان فراگیر نیست و ایران تنها دولتی را به رسمیت خواهد شناخت که فراگیر و ملی باشد. بهادر امینیان شب گذشته در گفتگوی اختصاصی با طول نیوز گفت حکومت تازه در افغانستان فراگیر نیست و تهران نمیتواند به این شکل این حکومت را به رسمیت بشناسد. امینیان تاکید کرد که اگر کابل در ساختار حکومت تغییراتی را با وجود بیاورد، تهران میتواند دیگران را نیز تشویق کند تا آن را به رسمیت بشناسد. سفیر ایران در افغانستان گفت اگر یک گروهی بیاید و این گروه تک قومیتی باشند و همه اقوام را در حکومت شریک نکنند، این را هم ما قبول نداریم. به همین خاطر از سر خیرخواهی با حاکمان طالبان میگوییم که حکومت فراگیر تشکیل دهند. وی تصریح کرد که اگر حکومت تازه در افغانستان از سوی ایران به رسمیت شناخته شود، روسیه، چین، کشورهای آسیای مرکزی و برخی از کشورهای عربی نیز این حکومت را به رسمیت خواهند شناخت. بهادر امینیان هشدار داد که ادامه چالش‌های اقتصادی کنونی در افغانستان سبب گسترش فعالیت‌های تروریستی به ویژه فعالیت گروه داعش در این کشور خواهد شد. سفیر ایران در کابل در این باره گفت اگر مشکل اقتصادی ادامه یابد، نتیجه اش مهاجرت مردم و گسترش گروه‌های افراطی و داعش است که نه فقط برای مردم افغانستان بلکه برای منطقه تهدید است. مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهید سردار سلیمانی در ولایات مختلف افغانستان برگزار شد. همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار قاسم سلیمانی، مراسم تجلیل و یادبودی با حضور مسئولین کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ و مسئولان محلی، رئیس امر به معروف، رئیس شورای علمای شیعه و برخی از اعضای شورای اخوت این ولایت برگزار شد. در حاشیه این مراسم که جمعی از بزرگان و متنفذین ولایت بلخ نیز در آن حضور داشتند، نمایشگاه عکس شهید سردار قاسم سلیمانی برگزار شد. از سوی دیگر در ولایت سمنگان افغانستان هم مراسمی برای گرامی داشت شهید سردار سلیمانی با حضور شورای اخوت این ولایت برگزار شد. همزمان با دومین سالگرد شهید سردار قاسم سلیمانی در ولایت هرات در غرب افغانستان با حضور مقامات دولت طالبان و شخصیت‌های سیاسی، دینی و مردمی برگزار شد. علمای اهل سنت و اهل تشیع ولایت قندهار و اساتید دانشگاه و فرهنگیان این ولایت هم در سمینارهای جداگانه خدمات سردار شهید قاسم سلیمانی در دفاع از مظلومین جهان را بررسی کرد. منابع سیاسی عراقی اعلام کردند هیئتی از گروه‌های هماهنگی شیعی امروز با مقتدا صدر در نجف اشرف دیدار خواهد کرد. با گزارش پایگاه شفق نیوز، یک منبع سیاسی در ائتلاف گروه‌های هماهنگی شیعیان اعلام کرد دیدار امروز هیئت گروه‌های هماهنگی شیعیان با مقتدا صدر، رئیس جریان صدر در نجف، برای قانع کردن وی جهت بازگشت به ائتلاف شیعیان و اتحاد گروه‌های شیعی با منظور تشکیل فراکسیون اکثریت و تشکیل دولت آتی قبل از برگزاری جلسه اول پارلمان در 9 جنوری انجام می شود. این منبع سیاسی با بیان این که سران چارچوب هماهنگی شیعیان معتقدند وحدت گروه‌های شیعه قدرت دولتی را که صدر قصد آن را دارد تقویت می‌کند افزود، نتایج این نشست شکل و محتوای نشست چهارمی را که قرار است بین ائتلاف شیعیان و صدر در بغداد یک یا دو روز قبل از برگزاری نشست پارلمان برگزار شود مشخص خواهد کرد. از سوی دیگر محمود المشهدانی رئیس پارلمان اسبق عراق و نماینده اهل تسنن با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکراتیک کردستان عراق برای توافق درباره حمایت از انتخاب محمد الحلبوسی و منظور تصدی ریاست پارلمان دیدار کرد. همچنین الحلبوسی برای دیدار با صدر به نجف رفت. بر اساس این گزارش مسعود بارزانی کوتاه آمدن از دستیابی به پست ریاست جمهوری را به اعطای پست استانداری کرکوک مشروط و اعلام کرده که حاضر است در ازای دستیابی به پست استانداری کرکوک از پست ریاست جمهوری به نفع اتحاد میهنی کردستان بگذرد، زیرا معتقد است پست استانداری کرکوک برای این حزب مهمتر است و به این حزب در داخل این ولایت قدرت می‌بخشد. جریان صدر که بیشترین چوکی‌های پارلمانی را در این انتخابات کسب کرده برای تشکیل دولت می‌بایست با سایر گروه‌های سیاسی پیروز در انتخابات ائتلاف تشکیل دهد. منابع رسانه‌ای خبر دادند ائتلاف سعودی یک نفتکش یمنی را با محموله سوخت مازوت ربوده و به سواحل خود منتقل کرده است. با گزارش پایگاه خبری المسیره، شرکت ملی نفت یمن وابسته به دولت صنعا امروز اعلام کرد ائتلاف متجاوز سعودی یک نفتکش حامل بیش از 24 هزار تن سوخت مازوت را ربوده است. در اعلامیه شرکت ملی نفت یمن آمده است این نفتکش و متعلق به بخش خصوصی بوده و پس از ربایش به ساحل منطقه جیزان منتقل شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
از رادیوی خودتان رادیو در این نشرات ما را شننده می باشن. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه هایی که تقدیم شد رضایت شما همراهان جلب شده باشد. علاقمندان به برنامه داستان های تمثیلی مطمئنن منتظر پخش این برنامه می باشن. بیش از این منتظرشان نمی مانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شننده این برنامه باشید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالچای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه با شما فکر میکنم. حتی شب. شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان جانشین پادشاه قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز شنونده، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که پادشاه به شدت بیمار میشه و طبیبان دربار از او قطع امید میکنند. وزیر به همسر پادشاه پیشنهاد می‌دهد قبل از مرگ پادشاه فرزندش منصور را به تخت بنشاند تا این گونه از آشوب و شورش نیز جلوگیری کند. بانوی قصر و درستی می دانست پسرش برای پادشاهی شایستگی ندارد، اما برای اینکه قدرت از خاندان آنها خارج نشود با همکاری وزیر منصور را به پادشاهی رساند و چند روز بعد هم پادشاه درگذشت. با مرگ پادشاه منصور رسما پادشاه شد و زمام امور را به دست گرفت. با پادشاهی منصور اوضاع دربار و همچنین مملکت رو به وخامت گذاشت. منصور با دختری رعیت و نام شیرین ازدواج کرد و با پیشنهادات او رابطهش با مادرش خراب شد. اختلاف شیرین و مادر پادشاه باعث شده بود رابطه منصور هم با مادرش خراب شود، به حدی که منصور مادر و وزیر ارشد را به زندان انداخت تا آنها را تنبیه کند. با این کار محبوبیت پادشاه نزد درباریان کم شد و خشم همگان را برانگیخت. اما منصور با اصرار شیرین آن دو را آزاد نکرد و قصد داشت به این وسیله از دیگر دشمنانش زهر چشم بگیرد. مالک برادر کوچکتر منصور که دوچار لکنت زبان بود و همیشه به این خاطر مورد تمسخر قرار می گرفت، تصمیم گرفت با برادرش صحبت کند، اما صحبت‌های او هم به نتیجه ماند و مالک خود تا این نقشه موفق شد مادر و وزیر ارشد را از زندان آزاد کرده و از شهر همگی فرار کنند. حال بشنوید ادامه این داستان را.
فکر نمی کنم کسی ما را اینجا پیدا کند. بهتر است کمی استراحت کنیم.
می ترسم سربازان بر ما یورش برن فرزندم.
آسوده باشید بانوی من، حق با جناب مالک است. اینجا امن است، به اندازه کافی از شهر دور شده ایم.
هرگز گمان نمی کردم به چنین روز دوچار شدیم. چه شد؟
بانوی من، باید برای هر سختی آماده باشید.
جناب وزیر، آیا شما پیشنهادی دارید؟
بهتر است به سرزمین همسایه برویم. آنها با ما رابطه خوبی دارند و اخیراً هم از رفتار جناب پادشاه دلگیر هستند. اگر به آنها پناه ببریم ممکن است به ما کمک کنند.
ببین چه کردم جناب وزیر، با دستان خود چاه خود را حفر کردم. مملکت رو به دست چه کسی سپردم؟
آرام باشید مادر جان، همه چیز درست خواهد شد.
چگونه آرام باشم دل بندم؟ میترسم اگر ما را دستگیر کنند به هیچ رحم ما را بکشند. آن افریتایی که در آن قصر است او را به این کار ترغیب خواهد کرد فرزندم.
نگران نباشید بانوی من، بهتر است در این باره فکری اساسی بکنیم. منصور دیگر آن آدمی نیست که ما میشناختیم. آتش قدرت از او آدم دیگری ساخته است.
آره، او از ابتدا هم جوان نالایقی بود.
مادر جان، بهتر است به پیشنهاد جناب وزیر به دیار همسایه برویم.
چاره ای نداریم، باید موافق باشم که موافقم.
خوب است، من نامه برای ایشان می نویسم و احوال من را شرح می دهم. ایشان ما را به گرمی خواهد پذیرفت.
خدا کند چنین باشد که میگویی وزیر.
خدا بزرگ است مادر جان، امیدتان به خدا باشد.
وزیر نامه را به دست فرد معتمدی سپرد و هر سه آنها با گروهی اندک از افراد مورد اطمینان به سمت سرزمین همسایه براه افتادند. بعد از چندی قاصدی با نامه‌ای به آنها پیوست. حاکم سرزمین همسایه از آمدن آنها استقبال کرده بود و آنها را میپذیرفت.
سرورم چه شده؟
چیزی نیست بانو، چیزی نیست.
وزیر می گفت امر کرده اید که هیچ کس به دیدارتان نیاید.
آری درست شنیدی. حوصله هیچ کس رو ندارم.
حتی من؟
بانو، بانو، تو خودت بهتر میدانی حسابت با دیگران فرق دارد.
خب، حال سرور عزیزم به من بگوید که چه شده؟ چه خبری باعث شده تا این گونه حالتان خراب شود؟
بانو، شنیدم مادرم، برادرم و جناب وزیر به سرزمین همسایه پناهنده شدند.
چه گفتید؟
آری.
حاکم آنجا هم قبول کردن؟
متاسفانه آری، و گرمی آنها را پذیرفتم.
سرورم، باید روابطتان را با آن حاکم خائن قطع کنید. برایش نامه‌ای بنویسید که آنها را به شما تحویل دهند.
فکر نمی کنم این کار را بکند بانو. روابط ما خیلی پیشتر از این خراب شده. تا زمانی که پدرم زنده بود همه چیز خوب بود. با مرگ او اوضاع به کلی خراب شده است. هر روز خبر می رسد که در شهر شورش شده است. نمی دانم چه باید کرد.
سرورم، نگران نباشید، قربان سرتان شوم. شما با هوش و درایتی که دارید می توانید همه چیز را کنترل کنید. خاطرتان آسوده باشد.
چه می دانم، کاش مادر و وزیر را از خود نمی راندم، دور نمی کردم. آنها با تجربه، با درایت بودند. می دانستند در چنین شرایطی چه باید بکنند.
سرورم، دیگر وزرا که هستند، همه ما می توانیم به شما کمک کنیم.
بانو، من اشتباهی بزرگی مرتکب شدم.
سرورم، وقت ندامت نیست. باید برخیزید و زمام امور را به دست بگیرید.
نمی توانم. هر روز اعتراض، هر روز خبر شورش. زمام امور از دستمان خارج شده است. نمی دانم چه باید بکنم.
بهتر است که وزرا را به شور بخوانید و در این باره سخن کنید سرورم.
باش.
بی‌درایتی منصور باعث شده بود در سرزمینش قحطی بیداد کند. مردم به دوکانها یورش می بردند و اموال را غارت می کردند. هیچ نظارتی وجود نداشت. هرج و مرج هر روز بیشتر می شد و بر تعداد شورشیان نیز هر روز افزوده می گشت.
خبرها را شنیده اید بانوی من؟
بله، حد می زدم جناب وزیر.
فکر می کنم زمانش رسیده که با لشکر بازگردیم و تاج و تخت را بگیریم. جناب مالک را به تخت بنشانیم.
اما مالک لکنت زبان دارد جناب وزیر. چه کسی پادشاهی که این گونه حرف بزند را دوست دارد؟ مردم او را با سخره خواهند گرفت.
بانوی من، چرا به دیگر خصوصیات جناب مالک توجه نمی کنید؟ شما تنها عیب او را می بینید. او با ذکاوت ما را از زندان آزاد کرد و به جای امن رساند.
آری،
او جوان مهربان و باهوشی است. هرگز به کسی ظلم نمی کند.
می دانم، اما نمی دانم به نظرت اگر لشکر کشی کنیم موفق می شویم؟
من با جناب حاکم صحبت کردم.
خوب،
او حاضر است به ما کمک کند و هرچی نیاز داشته باشیم در اختیار ما بگذارد.
پس با مالک باید صحبت کنم.
من پیش از شما با ایشان هم صحبت کردم.
خوب،
ایشان در ابتدا مخالف بودند، اما من ایشان را مجاب کردم. بانوی من، اگر عجله نکنیم دیگر شورشیان حکومت را به دست خواهند گرفت.
بسیار خوب جناب وزیر، هر کار لازم است انجام دهید. تمام جوانب باید در نظر گرفته شود، سنجیده شود.
وزیر به همراه مالک که سرلشکری سپاه را به دست گرفته بود به سمت سرزمین خود براه افتادند. منصور برای مقابله با آنها سپاهی را فراهم کرده بود، اما از آنجا که کشورش در شرایط خوبی به سر نمی برد آنها به راحتی شکست خوردند و گریختند. سپاهیان مالک به قصر رسیده و آنجا مستقر شدند.
آرام باشید، همگی آرام باشید. جناب مالک تشریف آوردند. سرورم بفرمایید، بفرمایید جلوس کنید. این تخت متعلق به شما می باشد.
منصور کجا شد؟
سرورم، ایشان قبل از آمدن سربازهای ما گریختند. سربازان نتوانستند آنها را پیدا کنند.
بسیار خوب، من مالک فرزند شهریار همایون تمام سعی خود را می نمایم تا پادشاه خوبی برای شما باشم و در بین شما با عدل و داد رفتار نمایم.
درود بر سرورمان. آرام باشید، آرام باشید. سخنان سرورم هنوز به اتمام نرسیده است. بفرمایید سرورم، بفرمایید.
درست است که لکنت زبان دارم، اما تمام سعی خود را می کنم تا پادشاهی دادگستر باشم. پس به من وفادار بمانید و مرا در انجام امور یاری کنید.
درود بر سرورمان. درود.
درود. درود. درود.
بله دوستان، مالک توانست جرأت و شایستگی خود را نشان دهد و حکومت را از برادرش منصور بگیرد. در قصه ها آوردند با پادشاهی مالک وضعیت کشور رو به بهبود رفت. او حتی برادرش منصور را بخشید و به او پناه داد. در زمان حکومت مالک مردم در آسایش و خوشی بودند، هرچند مالک تا پایان عمر با لکنت زبان سخن می گفت.
شنونده رادیوی خودتان، رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید معاون نخست وزیر طالبان بر عدم استفاده از مقامات پیشین در حکومت طالبان. و واکنش های طالبان و پاکستان به حصارکشی مرزی میان افغانستان و پاکستان. اولین محفل ادبی تحت عنوان نگین سلیمانی با حضور شاعران، نویسندگان و فرهنگیان ایران و افغانستان در مقر سرکنسولگری ایران در هرات با مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. محمد صدیقی فر، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات، در مراسم افتتاح این محفل ادبی گفت: اسلام دارای ابعاد مختلف هنری بوده و شاعران ما پیشگامان هنر اسلامی هستند که باید رسالت خودشان را در راستای تبلیغ و نشر جانفشانی های شهیدان اسلام انجام بدهند. و افزود با برکت نام شهید سلیمانی این همایش مقدمه‌ای برای ارتباط بیشتر شاعران افغانستانی و ایرانی خواهد بود. محمد داود منیر، نویسنده، استاد دانشگاه و از اعضای برجسته انجمن ادبی در هرات نیز در این نشست گفت: دولت ها در طول تاریخ عوض میشن، اما فرهنگ و تمدن یک کشور همیشه پابرجا بوده و فرهنگ غنی و ادبیات افغانستان نیز همیشه در این کشور پایدار خواهد بود. وی تصریح کرد: رسالت ما ایست که فرهنگ خود ما را در برابر هجمه ها حفظ کنیم. منیر ادامه داد: دولت طالبان برخلاف دولت گذشته وعده داده که برای پویایی فرهنگ مردم افغانستان تلاش کنه و این فرصت خوبی برای فرهنگیان فراهم کرده تا با گسترش روابط با کشورهای صاحب تمدن از جمله ایران تلاش کنیم. و ای تأکید کرد: ما از دوستان ایرانی خود انتظار داریم که از انجمن ادبی 91 ساله هرات حمایت کرده و برای رشد مؤسسه تلاش بکنند. در ادامه این همایش برخی از شاعران ایرانی و افغانستانی اشعار خودشان را در وصف شهید حاج قاسم سلیمانی قرائت کردند. با سقوط نظام جمهوریت، نیروهای هوایی افغانستان هم از هم پاشید. اکنون رئیس کمیسیون تنظیم میدانهای هوایی ملکی و نظامی افغانستان میگه که هرچند از میان 164 هواپیمای فعال در حکومت پیشین 81 هواپیما در کشور مانده اند، اما از این میان 41 هواپیما فعال هستند. رئیس کمیسیون تنظیم میدانهای هوایی ملکی و نظامی امارت اسلامی میگه که با سقوط حکومت پیشین بیش از نیمی از این هواپیماها به بیرون از کشور منتقل شدند. لطیف الله حکیمی، رئیس کمیسیون تنظیم میدانهای هوایی ملکی و نظامی طالبان، در گفتگو با طلوع گفت:
هنوز که افغانستان ما داریم فعال و غیر فعال است، همچنان از طیارهای دیگری مثل M120-130 و دیگه که ما داریم 81 پروند ما داریم که در میدانهای کشور از قندار گرفته تا کابل و همچنان در میدان دیگری مثل مزار و ننگرهار، یعنی دیگر تفریق کنی، هرچند که هست با کشورهای خارجی برده شده است. کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، همچنان بعضی ها با نامی این که ترمیم میشه به دبی و امریکا برده شده. در ابتدا وقتی که امارت اسلامی حاکم شد با آنها تماس گرفته شد که این حقی افغانستان است، یک تکسی نبود که مال شخصی کسی بود که اورا برده با کشور خارجی ترمیم کرد. این حقی ملت افغانستان است، همه ملت افغانستان دائمی شریک است، باید به امارت اسلامی افغانستان استرداد شود. اولا بعد چند مرتبه تماس گرفته شده است، امید است ما خندم شرط را که داده میشه، چرا که حقی ملت افغانستان است و حقی مسلم است. پیش از همین 20 سالی که امارت اسلامی افغانستان حاکم بود، افغانستان شرق بادام داشتیم دیگه تیارات همه را امریکایی‌ها زدن به نامی که ما ایران از بین میبریم تا شرق بالها و دریای زمین تیارهای دیگری که خوب فعال باشه به سطح دنیا. افغانستان باید یک قوی هوایی داشته باشه به اندازه‌ی زونا، لیکن انا تیارای کشوری ما را از بین بردن، همه حتی اریانا را از بین بردن. در بدلی همین تیارها برای افغانستان داشته، حق افغانستان است، حقی ملت افغانستان است و برای افغانستان داده شده. هر کس که داده باشه خیرات نبود، این بدلی تیارهای افغانستان بود.
سرمفتش وزارت دفاع طالبان در ادامه به تخریب تجهیزات نظامی ارتش توسط نیروهای آمریکایی در هنگام خروج از افغانستان گفت:
امریکای هم سولانه هیچ چیز را برای کسی اینجا تسلیم نکرده وقتی که میرفتن یعنی امریکای هم حکومت و نظام و همه چیزا که داشتن اینجا اینا گذاشته برفتن مثلا علی در گودامای خود 261000 میل اسلحه خفیف داریم همچنان بیش از 30000 میل اسلحه ثقیل داریم یم حق امریکا است که باید به ما راهنمایی کند که یرا کجا بمان یا کجا بگذاریم یا کجا محافظت کنیم یعنی دا فرانسه که چیزی ماند هر چیزی که مانده باشد از هر لحاظ حقوقی از لحاظ سیاسی این حقی کسایی هستند که وارثین وطن بوده و همچنان آمدند چون اینها گفتند که نارا بزور بیرون کردند بزور که بیرون کرده یعنی اگر غنیمت است اگر فای است اگر بیت المال است یعنی اصلی لحاظ ما یرا اگر محاسبه کنیم به هر حساب این حق امارات حق همین دولت ملت افغانستان میشه خصوصا همین شهر بالایی که به کشورهای خارجی برده شده خب گفتیم ایران امریکا نداده و یک حکومتی که اینجا پیشتر بود که انا به رسمیت میشناختد اگر شما نمیشناختیم ما اداره کابل میگفتیم این اداره کابل نداده افراد خودسر هر چیزی که میبرند مالک شان نیست اصلا کدام مالک برای کسی سپرده نشده این از مردم افغانستان به شمول ملت به دولت یعنی امارات حال امارات حاکم است به یک حیثیت که نظام حاکم حق امارات هم هست و حق بر سر یعنی ملت هم داره کسایی که برای نام افغان ها بودند 01 وقتی که امریکایی میرند انا عمید تمام سامان آلات تجهیزات وسایل تیارها و همرا یا زیر خاک کردن یا تخریب کردن حتی سیمیناتور شاید اینا دیده باشه سیمیناتور را تخریب با 15 میلیون دلار یک سیمیناتور جور شده بود اول این سیمیناتور از بین برده بیرون
مفتی حکیمی همچنان گفت که برخی از مقامات پیشین نیروهای هوایی افغانستان در حکومت طالبان مشغول فعالیت هستند
رئیس ارکانی میدان هوایی از پیشینه است معاون قوای مسلح افغانستان از پیشینه است و همچنان انجینرها پیلوتها و تمام کسای فنی مسلکی و پرسنلی خدماتی همه از نظام سابقه بلکه این نظام سابقه نیست اینا افغان هستند که اینجا خدمات انجام میدادن
خب صحبت های لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تنظیم میدان های هوایی ملکی و نظامی طالبان را شنیدید. این اظهارات سرمفتش طالبان در مورد فعالیت اعضای سابق نیروی هوایی در حکومت طالبان در حال عنوان شده که معاون نخست رئیس الوزرای طالبان بر جا ندادن مقام های نظام پیشین در کابینه این گروه تاکید می‌ورزد. مولا عبدالغنی برادر اعضای دولت پیشین متهم به فساد می‌سازد و میگه که امارت اسلامی نمی‌خواهد با سهم دادن با آنان حکومت تازه افغانستان آلوده با فساد بسازم. عبدالغنی برادر میگه که امریکا در جریان مذاکرات دوحه نامهای برخی از افراد حکومت پیشین برای تشکیل حکومت همشمول به اونا داده بود اما او اعضای حکومت پیشین با فساد متهم میسازه. مولا عبدالغنی برادر معاون نخست رئیس الوزرا میگه که افراد حکومت پیشین برای ما نامهایشان را داده بودند اما ما تصمیم گرفتیم که نمیخواهیم آنان که با فساد دزدی و قتل آغشته اند در نظام تازه جا دهیم. برادر اتهام‌های قصد کشتن محمد اشرف غنی و نزدیکانش رد می‌کنه و میگه که کابینه حکومت فعلی طالبان موقت است و درباره راهکاری کار می‌کنن که به زودی افراد شایسته را به سطح وزیر و معاون در تشکیل حکومت جا بدن. مولا عبدالغنی برادر معاون نخست رئیس الوزرای طالبان میگه ما همه شرط‌های جهانی را برای به رسمیت شناختن پوره کردیم و باید جهان ما را به رسمیت بشناسه و اگه این کار انجام نشوه یک ظلم انجام میشه. این در حالی است که تشکیل حکومت فراگیر شرط بنیادین جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان است که به شمول همسایه‌ها تمامی کشورهای درگیر در مسائل افغانستان بر آن تاکید دارند. ساعت قبل تماسی داشتم با عزیز احمد فانوس آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه و ارزیابیشان در ارتباط با شرایط این روزهای افغانستان خواستم با توجه به ای که جامعه جهانی تأکید میکنه که باید حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل شود اما طالبان همچنان اصرار دارند که حکومت فعلیشان فراگیر هست و جامعه جهانی باید اینا را به رسمیت بشناسه و اگه این کار انجام نشود یک ظلم انجام میشه.
دلیل شکل نیست که کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ در سیاست افغانستان شریک هستند و سهم دارند و از گذشته ها سهم داشتند اما تا جایی که دیده میشه شاید همی کشورهایی که در ایناف هستند و نفوذ دارند بالای طالب ها یکی علای دیگه نمیگذارند که اون عناصر را که اونا میخواهند شامل دولت باشند. طبعاً آمریکایی ها از حکومت فاسد گذشته هم به تنگ آمده بودند و حتی که یک بار طالب ها آمدن مجاهدین از اینان برداشتن و یک دولت ساختن که بعد از او زمینه فراهم شد در امریکایی ها که بیاین در افغانستان و مطابق جاو که خود یک دولت بسازن 20 سال هم در اینجا حضور داشته باشن. بعد از این هم از فساد دولت و از حضور مجاهدین در این پیکر دولت به تنگ آمده بودن و بالاخره زمینه سازی کردن تا طالب ها بیاین زمینه را مساعد بسازن برای آمدن یک صلح تقریبا بهتر نسبت به اون شرایطی که از طالب ها انجام می دادن و فرور ها بود و همچنان یک دولت ساخته شد که در اونجا یک سلو عناصر جدید آمریکایی ها جا به جا بکنن و امنیت پروسه طالب ها بگیرن. فعلا یک جهت قضیه فکر می کنم به نفع آمریکایی ها و این که آمریکایی ها پایشان از یه جمع شد و فهم جا به جا کردن آنکی رسیدین خواستن در افغانستان شاید هم بعضی پایگاه های داشته باشند که بکنن کنترول کنن افغانستان از فضا یا از هر طریق دیگه و یک جهت دیگه که باید عناصر وابسته با آمریکایی ها در اینجا حضور داشته باشند این قضیه کم مغلق است هم بر آمریکایی ها هم بر طالب ها هم بر کشورهای مانند روسیه و چین و همسایه افغانستان که چاله زنی بالا یعنی مثلا فکر میکنم که طالب ها هم به دو بخش تقسیم شده هم تک بخش بیشتر طرفدار حضور آمریکایی در افغانستان شاید هم بیشتر موضوع چین و روسیه را در نظر داشته باشه و همچنان همسایه افغانستان من فکر نمی کنم که موضوع گیری طالب ها و جایی برسته تا خصوصا چین و روسیه و امریکا در توافق نرسن سر مسئله افغانستان و سر یک دولت فرازی.
استاد فانوس، یک بحث دیگه ای که در صحبت‌های اخیر ملا برادر مطرح بود این بود که آمده بود اعضای دولت پیشین افغانستان را متهم به فساد کرده بود و گفته بود که امارت اسلامی نمی‌خواد که با سهم دادن به اونا حکومت تازه افغانستان را آلوده به فساد بسازه. از یوبی شما در این ارتباط بشنویم.
خب یک چیز طبیعی است که آمریکایی‌ها هم از فساد گسترده علاوه یک دمای آمریکایی‌ها خسته شدند، اما ما فکر نمی‌کنم که تمام آمریکایی ها در اینجا مخالف اونمو اقتصاد دستورده بودن، به خاطر که یک قسمت از این مسائل فاش هم شد که آمریکایی ها چقدر از پول دوباره انتقال دادن به خود آمریکا توسط شرکت هایی که در اینجا نفع بردار بودن و چون جامعه آمریکا جامعه سرمایه‌داری و شرکت های بزرگ طلا و شرکت های بزرگ حتی امکان داره که مسائل مواد مخدر و سایر قضایا را غیر مستقیم اداره می‌کردن، اونا به این صورت مخالف فساد نیستن. این فساد در سرمایه‌داری یک چیز بسیار طبیعی است. در نظام های سرمایه‌داری یعنی یک بخش اوندش فساد و ریا است که سرمایه‌داری با اون استوار می باشد. حقوق بشر در اینجا یک بهانه بود، یک بار بود توسط غربی ها. حال هم می‌دونیم که امی ظلم و فشار که به قول آقای برادر آمریکایی ها روا می دارن باعث فشار بر گرده های مردم افغانستان است و باعث هم سلام حقوق بشر و حقوق زن میخواهند وارد صحنه شوند. من فکر میکنم این بیشتر جنبه های عاطفی داره و میخواهد که جهان متقاعد بسازه و خصوصا افکار عمومی آمریکا را متقاعد به این بسازه که آمریکا طرفدار حقوق بشر و آزادی بیان و از این قبیل دست. نه آزادی بیان تانست درد مردم افغانستان را طول 20 سال دوا بکنه، نه حقوق زن غیر همی چند زنی که در اینجا روی صحنه بودن و میخواستن نشان بدن نمایش بدن که ما حقوق زن را رعایت کردیم.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما دوستان میتونین سری به این سایت بزنید، از مطالبی که روی سایت گذاشته میشه استفاده بفرمایید. از جمله برنامه های رادیو دری بعد از اینکه پخش میشه آرشیوش روی سایت هست و همینطور میتونین به صورت زنده و مستقیم هم شنونده برنامه های رادیو دری از طریق سایت parstoday.com/dari باشید. اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان شنونده است و میتونین از این طریق هم برنامه های رادیو دری را پیگیری بفرمایید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که کشورش منافع خودش را دنبال می‌کند و با رغم حوادث اخیر در ولایت نیمروز و ننگرهار به حصارکشی در امتداد خط دیورند ادامه خواهد داد. وی گفت که اسلام آباد اختلافات پیش آمده با طالبان از مسیر دیپلماتیک حل و فصل خواهد کرد. قریشی افزود ما خاموش نخواهیم ماند. حصارکشی روی مرز را آغاز کرده و او را ادامه خواهیم داد. افغانستان کشور دوست و برادر ماست، اما بعضی جناح‌ها می‌خواهند که به مسائل غیر ضروری دامن بزنند که به نفع پاکستان نمی‌باشد. اما چندین رسانه به نقل از عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان گزارش کردند که پاکستان حق نداره مرز تقسیم بکنه و از این اقدام به عنوان یک حرکت نامناسب و غیر قانونی یاد کردند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان گفته که تا زمان حل شدن موضوع دیورن نیازی به حصارکشی مرزی وجود نداره. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده که نصب سیم خاردار و حصارکشی پاکستان در مناطق مرزی دلیل اصلی روابط تنش‌آمیز میان اسلام آباد و کابل در حکومت گذشته بود. مقامات طالبان هم مانند حکومت‌های گذشته در افغانستان خط دیورند را مرز ساختگی می‌دانند، اما پاکستان این خط به عنوان مرز اصلی با افغانستان پذیرفته و همواره تاکید کرده که این صفحه تاریخ بسته شده. پاکستان در بخش زیادی از مرز 2600 کیلومتری خودش با افغانستان سیم خاردار نصب کرده. این اقدام پاکستان همواره با اعتراض افغانستان روبرو بوده. در همین حال عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان با اشاره به درگیری‌های نیروهای مرزی طالبان با نیروهای ارتش پاکستان در مرز مورد مناقشه بین دو کشور بر حل دیپلماتیک مسئله تاکید کرد. بلخی در توییتی نوشت اخیراً رویدادهایی در بخشی از خط دیورند میان افغانستان و پاکستان رخ داده که نیاز برای گفتگوهای مسئولین دو طرف را به منظور حل مسئله ایجاد کرده و افزود امارت اسلامی افغانستان که به حل مشکلات از راه تفاهم، گفتگو و حسن همجواری باور دارد در این مورد از طریق دیپلماتیک با پاکستان گفتگو خواهد کرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که گزارش‌ها در مورد درگیری نیروهای طالبان با مرزبانان ترکمنستانی حقیقت ندارد و افغانستان و دنبال روابط سازنده و مثبت با همه کشورها از جمله ترکمنستان است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در توییترش نوشت که گزارش‌ها در مورد درگیری در مرز افغانستان و ترکمنستان صحت ندارد. بلخی نوشته که هیچ مشکلی بین ما و همسایه‌مان ترکمنستان وجود ندارد و از راه‌های دیپلماتیک به دنبال روابط سازنده و مثبت با همه کشورهای جهان از جمله ملت دوست ترکمنستان هستیم. در همین حال سفارت ترکمنستان در کابل هم در خبرنامه گزارش‌ها درباره درگیری میان نیروهای مرزی این کشور با نیروهای حکومت اسلامی طالبان رد کرد. این سفارت در خبرنامه گفته که ترکمنستان با توجه به بی‌طرفی همیشگی خود و روابط همسایگی و حسن نیت خود با افغانستان ادامه میده. این در حدیث که دو روز پیش برخی منابع از قول طالبان از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان ترکمنستانی در ولسوالی خمام ولایت جوزجان خبر داده بودند. سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت جوزجان روز دوشنبه گفته بود که نیروهای طالبان زمانی که برای بررسی اوضاع امنیتی به خط مرزی ولسوالی خمام رفته بودند با واکنش نظامی نیروهای مرزی ترکمنستان روبرو شدند که نیروهای طالبان در واکنش به حمله نیروهای مرزی ترکمنستان دست به شلیک متقابل زدند. این مثلا قابل ذکره که در جریان یک ماه اخیر ترکمنستان سومین کشور همسایه افغانستان است که نیروهای طالبان با اونا درگیر میشه. پیشتر نیروهای مرزی طالبان با نظامیان ایرانی و پاکستانی نیز روی مسائل مرزی درگیر شده بودند. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که متاسفانه این روزها مردم در داخل افغانستان با مشکلات اقتصادی بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکنن و متاسفانه شرایط بسیار بدی به لحاظ اقتصادی در سرتاسر افغانستان حکم فرما هست. برای آگاهی بیشتر از اوضاع و شرایط زندگی مردم در شمال افغانستان با جناب آقای سمیع خاوری همکار ما با تماس شدیم که همکنون روی خط ارتباطی ما قرار دارن. جناب خاوری سلام بر شما باد و وقت شما بخیر.
سلام بر شما و شنونده
های عزیز. آقای خاوری با توجه به اینکه گفتم اوضاع اقتصادی مردم اصلا خوب نیست و نیاز به کمک سازمان های کمک رسان وجود دارد، بفرمایید که کمک های بشر دوستانه تا کنون به چه میزانی روی زندگی مردم تأثیر گذار بوده؟
بله، ولایت بخار بیشتر از 1,100,000 شهروند دارد، نفوس دارد.
بله.
که کمک های بشر دوستانه که به تخار میاد قطعا بسنده نیست. ما شاهد بودیم که برای 450 خانواده از سوی یکی از مؤسسات کمک توزیع شد که یک بوری آرد و روغن و همچنان مقداری از دانه های چون لوبیا و نخود بود، ولی اینها بسنده نیست. مردم شکایت از این دارن که تمام مردم تخار فقیر هستند، با ولسوالی ها نیست باید کمک رسان بشه و تنها کسایی که کمک دریافت میکنن در مرکز طالقان برای 100-200 یا 500 الی 1,000 خانواده هست. این اتفاق نمیکنه. ما ولسوالی های چون هزار سموت، ولسوالی چال، نمکا و همچنان ولسوالی های دیگه ای داریم که مردم به شدت اینجا محتاج کمک هستند. با کمک های بشر دوستانه که تا امروز به تخار سرازیر شدن این قطعا کافی نبودن و در بعضی از موارد ما اطلاعات هم داریم که این کمک ها به افراد مستحق و مستضعفی که باید توزیع شد نیست توزیع شده.
بله. خب قیمت اجناس در بازارهای افغانستان متاسفانه بسیار بسیار افزایش پیدا کرده. مقامات طالبان برای پیشگیری از این وضعیت برنامه‌ای را در نظر گرفتن یا خیر؟
بله، دقیقاً طالبان امارات اسلامی افغانستان مخصوصا در تخار در این بخش حرکت خوبی داشته. از سوی مقام ولایت با هماهنگی و مشارکت استخبارات، فرماندهی پلیس، اطلاعات فرهنگ، شهرداری یک کمیته شکل گرفت در تخار که از قیمت‌ها در شهر نظارت میکنند. بله. و این کمیته عاجل دست به کار شد با تمام داران، با تمام سرانی طرف‌هایی که در شهر حدوداً یک جنسی میفروشند یا یک نهادی دارن دیدار کردن، قیمت ها را کنترل کردن و شهرداری تخار چندین نانوا یا خبازی را مسدود کرد در به دلیل قیمت فروشی و یا هم به دلیل اینکه نانشون بر کیلوگرم سبک در آمده بود مسدود کرد و را گفت تا الهی که دوباره به حالت عادی برمیگردیم و از این قیمت فروشی و از این کارهایی که شما در حق مردم میکنین دست بکشین باید شما متوقف بشه. دقیقاً کمیته شکل گرفته به خاطر کنترل قیم در شهر طالبان کارشون جیجان داره و حدودا نتیجه ای داره. اما بحث چنان بزرگ و کلان هست که نمیشه قیمت را در طالبان کنترل کرد. بدلیل این که وضعیت چنان آشفته و بزرگ هست که نمیشه در سطح یک شهر یا دو شهر قیمت ها را ما بیاریم پایین. دلیل به این است که قیمت دلار در تمام افغانستان در مقابل پول افغانی به شدت افزایش یافت و این افزایش بی‌پشیری دلار در مقابل افغانی باعث شد که قیمت ها بر عموم افزایش پیدا بکنه. اکثریت خرید فروش در افغانستان توسط تجاران ملی و بین المللی ما توسط اسعار دلار صورت میگیره. وقتی دلار قیمتش در مقابل پول افغانی افزایش داشته باشه ما خیلی برای ما سخت تمام میشه و مشکل هست و حتی ناممکن هم هست این قیمت اجناس را در بازارهای افغانستان کنترل بکنیم و پایین بیاریم در حالی که قیمت دلار در عموم افزایش داشته باشه.
جناب خاوری، مقامات طالبان اعلام کرده بودند که در داخل افغانستان مردم در داد و ستدهای خودشان از ارزهای خارجی استفاده نکنند. بفرمایید که این دستور طالبان چقدر بین مردم و کسبه و بازاریان عملی شده؟
همین مقرری را که امارات اسلامی برای مردم افغانستان وضع کرد که باید داد و ستدها با پول افغانی صورت بگیره، یک مقرری جدید هست که متاسفانه تجاران ما از 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه یا 6 ماه قبل تمام داد و ستدهاشون را با دلار انجام دادن، با دلار اجناس خریدن. حال اونها مجبور هستن که با همون قیمت خریده با همون قیمت بفروش برسونن تا اینکه اگر مفات نمیکنن نقص هم نکنن، ضرر هم نبینن. یک بحث دوم اینجاست که تجاران افغانستان زمانی که از بیرون از افغانستان مال وارد افغانستان میکنند مکلف هستند که برای طرفشان در بیرون از افغانستان دلار پرداخت بکنند. بحث افغانی بحثی است که در درون افغانستان در داخل شهرهای افغانستان مردم با پول افغانی دار و ستد میکنند. ولی پول افغانی را ما با تجاران ملی و بین المللی در بیرون از افغانستان مشکلی که اونا به خرج بپردازیم و ازش استفاده بکنیم. چنین این مقرره در بیرون افغانستان وضع شده و جدید وضع شده تا هنوز به همه شهرهای افغانستان هم همگانی نشده و هنوز دلار در بازار افغانستان و در مارکت افغانستان خرج اول را میدند.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای خاوری، از شما با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با همکارم سمیه خاوری در ارتباط با